حملات زمینی و هوایی که صورت گرفت باعث کشت و زخم شدن شما زیادی از سیمت شد. شما این حملات رو چگونه ارزیابی میکنید؟ با چه هدف این قضایی این حملی صورت گرفت؟ آیا برای برخورد با حماس بود یا کلن میخواستن شما میگن مردم فلسطین یا بعضی هم میگن جنگ سیاسی روزه شکن که جنگ سیاسی روزه شون بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این برنامه این که اسرائیلی ها در غزه پیاده کردن، این یک جزء یه سلسله برنامه های و جزء یه سلسله برنامه هاییست که با هماهنگی آمریکایی ها در فلسطین و لبنان و بعد از موفقیت اینا در فلسطین و لبنان توی عراق و جاهای دیگه هم آمریکایی ها پیاده میکنن. یعنی در آستانه 60 سالگرد تشکیل و تأسیس رژیم صهیونیستی اسرائیل که در اردیبهشت سال 87 هست، حدود 2 دیگه، مقدار بیشتر از 2، و برنامه هایی رو که اسرائیلی ها تدارک دیدن برای 60 سالگرد تأسیسشون، به عنوان دستاوردهای بزرگ آمریکا و اسرائیل، یکی از اونها تصفیه مقاومت در فلسطین هستش و از بین بردن ماشین مقاومت که عمدتاً به وسیله حماس و جهاد اسلامی این ماشین به حرکت در آمده و کار میکنه و فعال هستش، و تصفیه فیزیکی کلیه شخصیت های سیاسی و نظامی حماس و جهاد اسلامی و برخی دیگر از گروه هایی که همچنان وفادار به مقاومت هستند، و تثبیت حکومت و سلطه آقای محمود عباس در کرانه غربی و غزه، این هدفشون هستش در فلسطین که در جشنواره‌ای رو که در اردیبهشت ماه توی فلسطین میگذارن، این رو به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ اسرائیل مطرح کنن که دیگه مقاومتی وجود نداره و اسرائیل توانسته است ریشه مقاومت رو در فلسطین خشک کنه. برنامه دیگرشون هم در لبنان هست و برخورد با حزب الله، کاری که در جنگ 33 روزه اسرائیلی ها با تمام توان نظامی نتونستن بکنن، امروز از راه دیگر وارد شدن و این بار خود آمریکا و جورج بوش آمده و ناوگان‌های جنگیش رو به سواحل لبنان آورده، به خصوص ناو کل که یکی از ناوهای خیلی پیشرفته و مهم آمریکا توی دنیا هستش. و خبرهای بسیار خطرناکی هم میرسه، چون ما از برخی از حوادثی که داره اتفاق میفته تحلیلمون اینه که مسائل لبنان به سمت سوی جنگ های داخلی لبنان پیش میره و بعد از شعله ور شدن جنگ های داخلی لبنان نقشه آمریکا اینه که به وسیله تفنگداران آمریکایی که الان به سواحل لبنان اومدن وارد لبنان بشن در بیروت و جنوب برای تصفیه حزب الله، همون کاری رو که اسرائیل در غزه در دستور کار گذاشته، آمریکایی ها در لبنان نسبت به
نه
همونه بازش کنم قلم
یعنی جنگ را خواهیم که بعد از پس قضه جنگ در لبنان شکل گرفت.
بله، حالا من اون پیش زمینه هاش رو داشتم عرض می کردم، از جمله خبری رو که چندی پیش رسانه ها اعلام کردن در لبنان و اطلاعاتی به دست اومده که برخی از کشورهای عربی خلیج فارس 100 میلیون دلار بودجه برای جنگ های داخلی لبنان در اختیار گروه 14 مارس گذاشتن و به دنبال این خبر یه هیئت بلندپایه امنیتی از آمریکا وارد لبنان شده و با 14 مارسی ها وارد مذاکره شدن و رسما اعلام کردن که برای کمک به جریان 14 مارس و به هر حال دولت سنیوره این کمیته امنیتی آمریکا به بیروت آمده و قول هر نوع همکاری رو به آنها داده. از طرف دیگه در همین روزها دولت عربستان سعودی و برخی از کشورهای عربی خانواده های اتباع خودشون رو دستور دادن که هر چه زودتر از لبنان خارج بشن. و همین دیروز سفیر عربستان سعودی رسما مصاحبه کرد با بعضی از کانال های عربی و اعلام کرد که از خانواده های کارمندان سفارت عربستان سعودی خواسته شده که همه خاک لبنان رو ترک کنند. خب اینها علامت ها و نشانه های یک حادثه به اصطلاح بزرگ امنیتی در لبنان هستش. از طرف دیگه باراک وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده که در جنگ جهانی دوم هولوکاست در غرب اروپا و آلمان توسط نازی‌ها نسبت به یهودیان شد و کشتار نژادی رو اونها فرزن و ما امروز تصمیم داریم که در غزه یک هولوکاستی نسبت به فلسطینی ها و مردم غزه به راه بیندازیم. یعنی به صورت خیلی رسمی اعلام میکنه که کشتار جمعی زنان، مردان و کودکان و پیرمردهای فلسطینی رو در دستور کار خودشون قرار دادن. خبر دیگه اینه که جورج بوش در سفر گذشتش که به منطقه اومد، یک هفته اسرائیل و مناطق مختلف خلیج فارس و اینها رفت کشورها، اعلام کرد که در دو سه ماه آینده باز به اسرائیل و فلسطین و منطقه خواهد آمد. بوش در برنامه آتیش که به مناسبت 60 سال تأسیس اسرائیل هستش، به دنبال این حوادث یعنی تصفیه حزب الله و تصفیه حماس و جهاد اسلامی میخواد بیاد پیروزمندانه وارد اسرائیل بشه و طبق اخباری رو که ما داریم بعد از 60 سال سفارت آمریکا رو میخواد از تل آویو به بیت المقدس بیاره و افتتاح کنه در اونجا. به این خطر بزرگی برای آینده فلسطین و قدس شریف خواهد بود و برای اولین بار اولین رئیس جمهوری باشه که در کنیست در بیت المقدس سخنرانی میکنه و من فکر میکنم که این بیتفاوتی سران کشورهای اسلامی و ملتهای مسلمان هزینه سنگینی براشون در آینده خواهد داشت، برای خاطر اینکه از دست رفتن اولین قبلگاه مسلمان ها به وسیله امریکایی ها زمینه خواهد بود برای اقدامات دیگری که غربی ها به رهبری آمریکا و سیگنیس ها بر علیه اسلام و مسلمین انجام خواهند داد. تو همین شرایط شما شاهد هستید که بار دیگر در غرب و اروپا بر علیه پیامبر اکرم عکس ها، مقالات و کاریکاتورهایی رو منتشر کردن در برخی از کشورها و مهمتر جسارتی است که وزیر کشور آلمان کرده و رسما اعلام کرده که من از روزنامه های آلمانی هم میخوام که همین کار رو در آلمان بکنم. یعنی اعلام جنگ با اسلام، با پیامبر اسلام. و باز هم ما میبینیم که همه ساکت هستند، هیچ کسی در کشورهای عربی و اسلامی از رؤسا، از مقامات، از شخصیت ها حرفی نمیزنه، در حالی که توی همچین شرایطی باید جهان اسلام به پا بخیزه و از شیان خودش دفاع بکنه. بر این اساس من این چند ماه رو آبستن حوادث بسیار خطرناک و بزرگ میبینم که مقدمش شهادت عماد مغنیه بود و بعد از او الان این فاجعه بزرگ انسانی هستش که در غزه رخ داده و این ادامه داره و به دنبال اون حوادثی که ممکنه در لبنان و در کشورهای دیگه اتفاق بیفته. ما الان احساس میکنیم که دنیای اسلام و کشورهای عربی در یک خواب خرگوشی فرو رفتن و نمیدانن چه بعد از ساعتی خود اونها هم مبتلا به حوادثی خواهند شد که اون موقع دیگه فریاد زدن خیلی دیر هستش.
افتادگی هستی این از یک طرف، افتادگی دیگه انتخابات داخلی آمریکا رو خواهیم داشت در یک خواهی مجمعن آورت هستی که آیا آمریکا مجاب بوش میخواد از حوادث اسرائیل
قطعاً اینجور هستش. یعنی جورج بوش در این 8 ساله مواجه با شکست‌های بزرگ سیاسی در سیاست خارجی، چه در افغانستان، در عراق، در فلسطین، در لبنان و در رابطه با هسته‌ای ایران شده و در داخل آمریکا هم از نظر اقتصادی و سیاست داخلی کاملا شکست خورده است و درجه محبوبیت جورج بوش اونقدر تنزل کرده که در تاریخ آمریکا بی‌سابقه هستش. و به تبع جورج بوش حزب مطبوعش، حزب جمهوری خواه، افت شدیدی رو در داخل افکار عمومی آمریکایی ها داشتن. جورج بوش داره تلاش میکنه که با یه سری اقداماتی رو که انجام میده که عمدتاً نظامی هستش در فلسطین، در لبنان و در عراق موفقیت هایی رو دست پا بکنه که بتونه این رو اعلام بکنه. اگر جنگ 33 روزه به نفع اسرائیل تموم میشد، شاید این اتفاقات نمی افتاد در فلسطین و جای دیگه. همون برای جورج بوش بحث بود، ولی با توجه به اینکه اونجا منجر به شکست شد، الان در این واپسین لحظات حیات سیاسی جمهوری خواهان اونها دارن دست و پا میکنن، یه اقدامات جنون آمیزی رو که از نظر همه دنیا محکوم هستش، کشتار بیگناهان مردم فلسطین در غزه و همینطور در لبنان. اینها کارهایی که جورج بوش داره انجام میده برای خاطر اینکه بیاد اعلام بکنه که ما توانستیم مثلا کمر مقاومت رو در لبنان و در فلسطین بشکنیم و این بزرگترین دستاورد برای ملت آمریکا هستش. و در نتیجه کاندیدای مورد نظر جمهوری خواهان با اقبال بیشتری نسبت به دموکرات ها در آمریکا روبرو بشه.
این درست باید به نحوی خواهدت و اتفاقات و مدیریت رو که برای انتخابات آمریکا به سمر میشد تو باشد.
بله همچنه.
چیز ما سال بعد انتخابات آمریکا رو داریم، پس تا قبل از انتخاباتشون تابستون سال آیندهشان چیز باید قدر همون شده باشه دیگه.
این برنامه هایی که برای 60 سالگرد اسرائیل اگر بخوان اینها رو اعلام بکنن باید تا اردیبهشت تموم بشه.
از آن ممنونتون که حاجی بهشون کردید. یه مزار ما در جهان اسلام خواهدانتون دارم خواستم تاریه نه واکنش درخوری به حواست قضیه نشون ندارم. شما خود خودتون تردید که های درخور میدونید این واکنش ها رو یا نه و دلیل اون چی بوده؟ این خواب خرمش که فرمودی دلیلش چیه؟ واقعا خواهشون رو به ناگاهی دادن یا این که تو خودمون توانه هایی گرفتن از کنان این قدر بلن میگو من؟
نه ببینید، البته من در رابطه با جهان اسلام همواره حکام رو با ملت های مسلمان حسابشون رو جدا میدونن. ما الان در کشورهای مختلف تظاهرات های گوناگون و مفصلی رو هم بر علیه غرب نسبت به توهین به پیامبر اسلام و هم نسبت به حوادث غزه و جاهای دیگه مشاهده کردیم، در اردن، سوریه، در مصر، در کشورهای دیگری که یه مقدار آزادی بیان هستش. در کشورهایی که اونقدر خفقان وجود داره که کسی اصلا جرأت نمیکنه بیاد توی خیابان و میتینگی بده یا حرفی بزنه، ولی اونجایی که یه مقدار اجازه فعالیت داده میشه مردم میان در خیابان‌ها و اظهار نظر میکنن. بحث مردم کاملا با دولت‌ها جدا هستش. دولت‌ها یا از سر وابستگی و مزدوری نسبت به آمریکا و غرب همراهی میکنن با سیاست‌های آمریکا و اسرائیل و یا از ترس از دست دادن قدرتشون، چون احساس میکنن که اگر با آمریکا و غرب و اسرائیل همراهی نکنن سیاست آمریکا و غرب بر این بشه که اونها رو تغییر بده، چون پایگاه مردمی ندارن، لرزان هستن، ولی زار بل اجبار میان و آنچه را که آمریکایی‌ها از اونها میخوان عمل میکنن، ولی زار اصلا خودشون این اجازه رو نمیدن که بیان و نسبت به حوادثی که اتفاق میفته اعتراض بکنن. جنبه دیگری که وجود داره، حکام عرب و کشورهای اسلامی از ماهیت مقاومت اسلامی و قدرت گرفتن حماس در فلسطین، اینها شدیداً وحشت زده هستند. همونطوری که از قدرت گرفتن سیاسی حزب الله در لبنان اینها خائف و ترسناک هستند. چرا؟ به خاطر اینکه افکار عمومی در کشورهای عربی همراه با اعتقادات و باورهای دینی هست و اگر یک الگوی مشخصی در یک جایی از بلاد عربی وجود داشته باشه که این الگو موفق بشه، مثلا در فلسطین حماس اگر موفق بشه، طبیعتا این زمینه خواهد بود که در کشورهای دیگر عربی هم همین الگو کپی برداری بشه و به اجرا گذاشته بشه. یعنی حرکت‌های اسلامی در کشورهای عربی هم بیان و وارد انتخابات آزاد بشن، دولت رو بگیرن و با روش سالمی که دارن اداره کنن کشور رو. وقتی دیگه جایی برای این سلاطین و رؤسای وابسته به آمریکا و غرب در این کشورها وجود نداره. علت این که علارغم افکار عمومی دنیای اسلام و عرب ما مشاهده میکنیم که غزه در محاصره اقتصادی نه تنها اسرائیل و آمریکا و غربه، که در محاصره اقتصادی کشورهای عربی و اسلامی هم قرار گرفته، یعنی تعهداتی را که عربها، کشورهای عربی در جامعه عرب نسبت به کمک و مساعدت به دولت فلسطین کردن، هیچ کدوم رو پرداخت نکردن و عمل نکردن و حتی اجازه نمیدن از مرزهای فلسطین کمک دیگر کشورها و ملتهای مسلمان به مردم غزه و دولت خود، دولت حنیه برسه. میخوان اونها رو از نظر داخلی شکست بدن. در طول یک سال و نیم پیش ناکام موندن، علارغم گرسنگی و علارغم محاصره غذایی، دارویی، نمیدونم همه چیز در غزه، این مردم پشت سر مقاومت ایستادن و از او حمایت کردن. بچه هاشون به شهادت رسیدن، گرسنگی رو تحمل میکنن، تشنگی رو تحمل میکنن، اما حاضر نیستن که دست از حمایت حماس در غزه بردارن. و این اساس که ما شاهدیم امروز اسرائیلی ها آمدن علاوه بر محاصره کشنده وارد شدن و عملیات نظامی انجام دادن، از هوا، دریا، زمین دارن مردم رو قتل عام میکنن. اینها مسائل و حوادثی است که اتفاق افتاده و دولت‌های عربی مسئول اول اون هستن بعد از آمریکا و اسرائیل.
هم یه جزئی نشه بود حالا اختلافات بین حماس و تشکل خودگران یا آماده وجود داره. این اختلافات نمیخوام بهش بررسی کنم این اختلافات چی هست و اینها چقدر فلسطین و نوار غزه در برسه آسیب پذیر کرده؟
اختلافات که خیلی زیاد داشتی پذیر کردن، یعنی چیزی نیستش که مخفی باشه من بخوام این رو باز بکنه. طبیعیه وقتی که یک جریان حاکم وابسته به دشمن باشه و به نمایندگی از اسرائیل بیاد و این همه برخورد با مردم خودش بکنه، خسارتش بیشتر از اینه که دشمن بیاد. برای خاطر اینکه دشمن خیلی آشکار و ملموس هست برای مردم فلسطین، اسرائیل خیلی مشخص هست بشه. هر کاری رو که بکنه میدونن دشمن هست و با او هم خیلی راحت برخورد میکنن. اما وقتی در لباس فلسطینی ظاهر بشه اسرائیل و آمریکا و همون کاری را که اسرائیل و آمریکا میخواد اینها انجام بدن، ضرر و زیانش به مراتب بیشتره. درست مانند یک کسی است که شبیخون بزنه در حالی که مردم با خیال راحت رفتن، گرفتن، خوابیدن و احساس امنیت میکنن، یه مرتبه متوجه بشن همه چیزشون داره از دست میره و در نیمه شب آمدن و اونها رو تهدید کردن، مال و جان و ناموس و همه چیزشون رو. الان همچین وضعیتی برای مردم فلسطین رخ داده. با خیلی از موارد رو داریم که به جای اسرائیلی ها نیروهای محمود عباس مقاومین فلسطینی رو دستگیر کرده، به زندان انداخته، کاری که اگر اسرائیلی‌ها می‌کردن باید کلی هزینه بدن، این هزینه رو نپرداختن به جاش. و در خیلی از موارد اطلاعاتی وجود داره که گراهایی رو جریانات نفوذی خودگردان به اسرائیل میدن و اسرائیل میاد بمباران میکنه، مشک میزنه، نیروهای مقاوم رو به شهادت میرسونه. خیلی خطرش زیاده.
یکی از
مواردی
که تماسش مطرح شد این بود که اسرائیل نقاطی که حماس حضور داره، منظور زمین حماس بوده یا تشکیلات حماس بوده، چه اونجا بمباران کرده. ما شده که چند دست از این نقاطی که بمباران شده نقاط خود مردم سکونی مردم بوده یا چند دست شمالی علاقه حماس بوده؟
ببینید، نقاطی که نیروهای نظامی حماس هستن برای اسرائیل و برای همه مشخص هستش، و در حالی که توی این چند روز شما شاهد هستید از شبکه‌های مختلف که اسرائیل مناطق مسکونی و غیر نظامی رو بمباران کرده، بچه های شیرخوار، یعنی تو این چند روزی که متجاوز از 130 شهید دادیم در غزه و نزدیک به 400 زخمی که بسیاری از اینها حالشون وخیم هستش، اینا مناطق مسکونی غزه هستش که هیچ نظامی هم درش وجود نداشته و ساختمان های مسکونی رو بمباران کردن و همش از بین رفته. و اینها دروغ میگن. کسی که راست میگه باراک هست. باراک میگه ما میخوایم در غزه یک هولوکاست اجرا بکنیم، پیاده بکنیم نسبت به فلسطینی ها. هولوکاستی که اونها اعلام میکنن یعنی قتل و کشتار همه فلسطینی، جماعی به قول عرب ها، تمام مردم فلسطین رو نسل کشی میخواییم بکنیم، به نسلشون رو بر بیاندازیم. مگر اینکه شما بگید تمام نسل فلسطینی ها حماس هستش و نظامیان حماس هست، اگه اینو میگیم و الا اگر این نیست، خود باراک اومده اعلام کرده که ما میخواییم یک هولوکاست در غزه به راه بیاندازیم نسبت به فلسطینی ها. و علی رغم این دنیا سکوت مرگبار کرد.
بعد از انقلاب اسلامی ایران با اختصاص دادن یک روز از ماه رمضان به نام روز خوب همچنین صحبت در مورد فلسطین مسئولات معروفشون که فلسطین یه فلسطین محصول جهان هست که جنبش عظیمی در حمایت از مردم فلسطین ایجاد کرد. در حال حاضر با توجه به برنامه‌ای که در جنبه جنسریزه و شکستی که ارتش اسرائیل یک آگاهی بسیار عمیق پشت سرش هست. با توجه به این مسئله الان که کشور ایران قبلا در حال حاضر در حال لبنان بوده، اهداف خود کشور دولت ایران و اهداف گروه های داخلی ایران چه برنامه در مقابله با این تحرکات مناسبت را و این همفکری ها انجام دادن و این فکر مهم کافی هستش از این شورستان هستش یکی نه هستن که شما داخل هم خواهد 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 خواهد.
والا اینکه چه برنامه هایی رو دولت داشته که یه بخشش به صورت آشکار وجود داره که حمایت هاییست که دولت از کل فلسطین داره و موضوع فلسطین در دستور حمایتی دولت قرار داره، حمایت های انسان دوستانهی که میکنه، کمک میکنه به مردم فلسطین، به خانواده های شهدای فلسطینی کمک میشه، به آسیب دیدگان فلسطینی کمک مادی میشه و حمایت های سیاسی که از دولت منتخب مردم فلسطین که اسماعیل هنیه بوده انجام شده، حمایت سیاسی از مجلس تشریعی و قانون گذاری که منتخب مردم هستش صورت گرفته، اینها حمایت هایی است که دولت از جریان و قضیه فلسطین انجام داده و در محاصره غزه هم خب دولت هم از رئیس جمهور یا وزیر خارجه اینها با کشورهای مختلف تماس گرفتن، با سران کشورهای عربی اسلامی و از اونها هم خواستن که این محاصره شکسته بشه، مردم در اونجا که ظالمانه زیر ستم اسرائیل و آمریکا هستن یه مقداری بتوانن به صورت انسانی از اونها حمایت میشه. و اما احزاب و گروه های سیاسی داخل کشور دو دسته هستند. یه دسته انجیو هایی هستند که اینها تخصصی در رابطه با موضوع فلسطین کار میکنن. خب اینها کم و بیش فعالیت دارند و چه این حوادث اتفاق بیفته چه نیفته هم مقامشون اینه که کمک کنن به موضوع فلسطین و آزادی آنها. ولی احزاب سیاسی ما متاسفانه برخلاف احزاب دنیا که اونها احزاب دنیا برنامه کاری برای سیاست داخلی، خارجی، مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، یعنی یه دونه حزب وقتی فعال میشه تو تمام این عرصه‌ها برنامه داره و استراتژی داره و اعلام موضع میکنه و تلاش میکنه، کار میکنه. و وقتی که یه حزب میاد قدرت رو در دست میگیره، بلافاصله تمام ارکان دولتش به وسیله کمیته های مربوطه، کمیسیون های داخلی خودش مدیریت میشه. دیگه اینجور نیستش که منتظر بمونه یا بیاد فکر کنه که حالا ما راجع به مسئله فلسطین چی بگیم، چی کار بکنیم. بعد بره یه گروهی رو بذاره بره مطالعه کنه که آیا اسرائیل خوبه، بده، آمریکا چطوره، فلسطین چطوره. نه، اینا همه از قبل حساب شده اومدن مطالعه کردن و سیاست خودشون رو مشخص کردن، موضعشون هم روشن و مشخص هستش. همین الان توی آمریکا انتخابات برگزار میشه، از هر یک از این رؤسای جمهوری احتمالی که اومدن سوال میکنن برنامهشون مشخصه. راجع به ایران با موضعمون اینه، راجع به فلسطین اینه، راجع به اسرائیل اونه، راجع به مسائل اقتصادی اینه. یعنی اینجور نیستی که بعد از اون که حکومت به دستش افتاد تازه بیاد فکر کنه. متاسفانه توی کشور ما احزاب ما یه احزاب غیر متعارف هستن، یعنی با هیچ یک از کشورهای دنیا قابل مقایسه نیستن. قابل مقایسه نیستن نه اینکه پیشرفته هستن، از پسرفتگی و از عقب ماندگی قابل مقایسه نیستن. شما توی عقب افتاده ترین کشورها اگر بریم مراجعه کنی، احزابش دارای برنامه و استراتژی داخلی، خارجی، فرهنگی، اقتصادی همه چی هست. اما توی ایران ما فقط هم مقام احزاب ما مسائل داخلی هست و اختلافات سیاسی داخل، فقط هم تو عالم سیاست. تو هیچ چیزی دیگه غیر از سیاست هم، سیاست داخلی هم نه کار میکنن نه برنامه دارن. و این خیلی خسارت بزرگه. ما در طول این مدت تنها یک زمان تونستیم احزاب رو راجع به یک موضوع خارجی گرد هم جمع کنیم و اون توی جنگ 33 روزه بوده که چقدر من اینجا توی این همین اتاق جلسه گرفتم، احزاب اصلاح طلب و اصولگرا همه اینا رو اینجا نمایندگانشون جمع شدن و بالاخره منجر شد به این که ما یک کنفرانسی بذاریم در سالن صدا و سیما و همه این احزاب بیان بشینن و راجع به حمایت از مقاومت اسلامی لبنان و راجع به موضوع جنایاتی که اسرائیل در لبنان نسبت به مردم کرده و میکنه اینا موضع گیری بکنن. یه مورد بود، اونم با چه خونه دلی ما تونستیم. من خواهشم از احزاب در داخل ایران که خیلی هم زیاد هست، خیلی هم توانایی دارن هم در داخل هم در خارج کشور، اینی که راجع به این موضوع واقعا انسانی که به نظر من یک فاجعه بزرگ بشری الان داره اتفاق میفته در فلسطین که من فکر نمی‌کنم که نسل‌های آینده به همین راحتی ما رو ببخشن، احزاب ما رو ببخشن که شما نشستید و تماشا کردید و هیچ کاری که میتونستید انجام بدید، میتونستید این جامعه وسیع ایران رو، اقشار مختلف رو به حرکت در بیارید، میتونستید با احزاب خارج از کشور، کشورهای عربی اسلامی ارتباط برقرار کنید، رایزنی بکنید، همه یک موضع مشترکی رو اتخاذ بکنید و نکردید. درخواست من اینه که تو این شرایط سخت و بحرانی یه مقداری از جلد خودمون بیرون بیاییم و از پوست بندازیم و یه جوهره تابناکی رو از خودمون نشون بدیم، بیشینیم اول در داخل کشورمون یه احزاب دور هم جمع بشن. البته اخیراً من یکی دو روز پیش دیدم که مجمع نیروهای خط امام درخواست کردن از خانه احزاب که راجع به موضوع غزه احزاب بشینن و یه کاری رو بکنن، با هم دیگه هماهنگ بشن. این خیلی کار خوبی هستش. اگر چنانچنین احزاب اختلافات داخلی خودشون رو در داخل با هم بالاخره کل میکنن و درگیر هستن، اما راجع به مسائل اصولی و انسانی و اسلامی و انقلابی که اینا با هم نباید اختلاف داشته باشن در رابطه با خارج از کشور، الان موضوع فلسطین موضوعی هستش که مشترک بین همه احزاب میتونه باشه. این حادثه هم که اتفاق افتاده دیگه اون جنبه ایدئولوژیکیش میره کنار، بیشتر جنبه انسانی میتونه پیدا بکنه. اگر با یه سری اختلافات ایدئولوژیکی هم با هم دیگه تو داخل کشور داشته باشه، یعنی راجع به مسائل وجدانی و انسانی که با هم اختلاف نداریم که برای این اساس بشینن با هم دیگه یک اجلاسی رو برگزار بکنن در داخل کشور و در اونجا تصمیم بگیرن، تصمیمات خیلی اصولی کاربردی در داخل کشور و در ارتباط با جهان اسلام، عرب، اروپا، نمیدونم هر جایی که بالاخره یک حزب و یک جریان آزاده و آزادی‌خواهی وجود داره، این ارتباطات میتونه برقرار بشه و یک سد محکمی در برابر جنایات اسرائیل و آمریکا ما بتونیم در جهان ایجاد بکنیم.
خیلی بحثی که هستش همون موقع که جنگ سیوسکرده بود و حمله اسرائیل به لبنان و
حالا یعنی بر نگردید به عقب اونا که دیگه گذشت
فکر کنید که در صورت همین برنامه که گفتید تصویر حزب الله داخل لبنان و تصویر مقاومت در سرزمین‌های اشغالی فکر کنید خطرات و آسیب‌هایی که احتمال داره خود کشور ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران تهدید بکنه چه هستش؟
ببینید من این خطراتی رو که در رابطه با حزب الله و حماس در فلسطین و اینها گفتم این به این معنا نیستش که آمریکا و اسرائیل می توانند چنین کارهایی رو بکنند. نه، این خواست اونها هستش، اما هر چیزی رو که آمریکا و اسرائیل میخواد که اجرا نمیتونه بشه. که الان حزب الله لبنان یک تشکیلاتی است که در منطقه، نه تنها توی منطقه و کشورهای عربی، بلکه توی دنیا بی‌بدیل هستش از نظر توان نظامی و از نظر توان امنیتی و عملیاتی. و اگر چنانچه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها می‌توانستند حزب الله رو تصفیه کنن، از 20 سال پیش این کاری کرده بودن. الان که قوت و قدرت حزب الله و توانایی های حزب الله با 15 سال پیش حتی نسبت به قبل از جنگ های 33 روزه اصلا قابل قیاس نیستش. ولی این اساس این یک توهمی است و خیال نیست و یک آرزویی است که هیچ وقت ممکنه که برای آمریکا و اسرائیل دست یافتنی نباشه. در رابطه با غزه هم همینطور هستش. یه وقتی که حماس و جهاد اسلامی و جبهه شعبیه و غیر ذلک پایگاه مردمی نداشتن و ندارن، در این صورت برخورد اسرائیل با اونا خیلی راحت میتونه انجام بشه، برای اینکه از درون اینها پایگاهی ندارن. اما الان شما نگاه میکنید علارغم این جنایت های وحشیانه و ضد بشری که توی غزه صورت میگیره، این خانواده های عزادار و داغدار و گرسنه و تشنه، بچه هاشون جلو چشمشون پرپر میزنن، پدرانشون مادرانشون، که قلب هر آدم با وجدانی رو خون میکنه. وقتی اونجا میری یک نفر نیستش که بیاد گله کنه از حماس و مقاومت، بگه این مقاومتی که ما به این روز افتادیم. نه، همه حمایت میکنن بازن، یعنی حق طبیعی ماست که از کیان خودمون، از انسانیت خودمون، از زمین خودمون و از مکتب خودمون دفاع بکنیم. ما که تجاوزگر نیستیم، که اونها دارن تجاوز میکنن. بر این اساس تصفیه حماس به وسیله اسرائیل باید لااقل مثلا از این یه ملیون 300-400 هزار نفری که تو غزه هستن، باید یه ملیونشون رو شهید کنن تا بتونن مثلا کاری رو انجام بدن، چه هم اصلا معقول نیستش و قابل اجرا نیست. بر این اساس این خیال و وهم است برای آمریکا و اسرائیل که با یه کشتار عظیمی که در غزه صورت میدن بتونن مقاومت مردم غزه رو در حماس و در جهاد بشکنن. ما شاهد هستیم که توی انتفاضه مسجد الاقصی اینا وارد شدن توی جنین، شهرکی است که در 15,000 نفر بیشتر جمعیت نداره، حدود 4,000-5,000 نفر رو به شهادت رسوندن اسرائیل و تمام این روستا رو و حومه او رو با خاک یکسان کردن. اما هنوز هم مردم جنین مقاوم هستن، هنوز هم بسیاری از کسانی که عملیات استشهادی انجام میدن مال جنین هستن. این مسائلی هستش که اتفاق نخواهد افتاد و مردم مقاومت میکنن و من امیدوار هستم که در آینده نزدیک ما شاهد شکست مفتزهانه آمریکا و اسرائیل در لبنان و در فلسطین باشه.
خودم این رو خودم رو بحث تمام تو فلسطین ها یه سال داخلی دارم یه عزیز دارم اخیرا شما صحبت های فرمودید که اینطوری وانمود شد که شما از نهضت آزادی حمایت کردید با نقل قولی که از جلسه جمعه تمام داشتید. بخوام سوال بحث کنم این که فرم آن جلسه که شما خانم سیاه توش بودن و مضمون چه تاریخی هست و منظور از اون صحبت هم چی بود؟ چون در بحثه دیگه داریم که از کنم جمعه چهین ها و چهین نهزت آزادی یا چهین ها متعمیت نهزت به اصطلاح آزادی نمیتوند در ارکان حکومت مسئولیت بگیره. منظور شما از اون مقاعد چی بود؟ آیا واقعا میخواستید از این آزادی حمایت کنید که با پیشینی شما زیاد جور در نمیاد؟ یه توضیح بفرمایید در خصوص خودمونم از آقای افکرومی روشنگر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید من اصلا عادت همین نیستش که جواب برخی از افرادی که دائما حتاکی میکنند و کارشون ناسزاگویی و فحش دادن به این و اون هست و تهمت زدن، جواب اینها رو بدن. حالا چه در سلک بس برخی از قلم به دستان باشد یا مدعاهان باشد یا چیزی نیستن که حالا آدم بخواد خودش رو با اونها همدهن کنه. چون پاسخ دادن به افراد حتاک فایده نداره، تأثیری نداره، به خصوص کسانی که به تعبیر امام از جزء متحجرین و واپسگرایان و جزء مقدس نماها و اینهایی باشن که اسلام از دست اینها در طول تاریخ سیلی خورده و امام هم توی اون پیامهاشون فرمودن خونه دلی که من از این متحجرین و مقدس نماها خوردم بیشتر از دیگران هست، دشمنان و اینها هستش، گلوله آتشین و سربین که به قلب انسان بخوره قابل تحمل تر از تیر زبان این افراد مقدس نما و متحجر هستش. این اساس من خیلی دایی ندارم که پاسخ اینها رو بگم، اما اون چیزی که وجود داره صحبت هایی که من کردم و میکنم چه ربطی به حالا نداره. این جریان رو بنده از همون زمان حیات حضرت امام و بلا فاصله بعد از حیات حضرت امام بارها و بارها این جریان رو تکرار کردم و گفتم. بنده اولین کس و آخرین کسی بودم که همواره مورد شکایت و غضب نهضت آزادی بودم و هستم و بعد از اینم خواهم بود و افتخارم میکنم که اینها با من مخالف باشن و در این رابطه هیچ جای شک و شبهه‌ای وجود نداره. همین الانم در دادگاه ویژه روحانیت بنده رو همواره احضار میکنن که بیا نهضت آزادی از تو شکایت کرده، باید بیا اینجا پاسخ بدی. و بله 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 و پرونده من تو دادگاه ویژه روحانیت موجود هستش و یا آقایون حالا دو تا مقوله مجزا وجود داره. یه بحثی است که بنده نامه نوشتم خدمت امام بر اساس مدارک و مستنداتی که وجود داشتش و اعلامیه‌های حضرت آزادی و سخنرانی‌هاشون، بیانیه‌هاشون، مجالسشون، محافلشون و استفساری از حضرت امام کردن.
در
سال همون اواخر 66 بود و حضرت امام هم سلام الله علیه پاسخی دادن دو که پاسخشون هم مشخص. البته در اون سال انتخابات دوره سوم نهضت آزادی در واپسین روزهایی که مربوط به ثبت نام میشد انتخابات رو تحریم کرد، شرکت نکرد این انتخابات. یه بحث اینه و یه بحث دیگر اینه که وقتی که این نامه از حضرت امام بود آمد، برای من هم تنها نیومده بود. این نامه وقتی برای من فرستادن از دفتر امام، از اونجا گفتن که امام دستور دادن این همین نامه رو، کپی این نامه رو برای 5 نفر دیگر هم بفرستی، برای ریاست محترم جمهوری و آقام معظم رهبری فعلی، برای آقای مستوی عزویلی رئیس قوه قضاییه، برای آقای هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس، برای آقای مهندس مستوی و برای آقای رئیس شهری وزیر اطلاعات، برای این 5 بفرستی. و بعد از رحلت امام توی دوره 4 وقتی من مشاهده کردم که نهضت آزادی آمدن با پرچم نهضت آزادی ثبت نام کردن و در انتخابات میخواستن شرکت بکنن، بنده بدون هیچ گونه چشم داشت. من هم میتونستم مثل اون 5 سکوت بکنم، اما من اومدم این نامه رو منتشر کردم و از همون موقع کینه نهضت آزادی نسبت به من در همه جا مشتعل شد و پشتش هم ایستادم. یعنی چیزی نبود که من حالا بیام فرض کنید سکوت بکنم، نه، ادامه‌ام دادم و تا آخر. و هیچ کسی هم تو این رابطه از من حمایت نکرد جز مؤسسه حفظ و نشر آثار امام بود که آقایون اومدن تکذیب کردن، گفتن این نامه جعلی هستش، شکایت کردن و بعد هم مؤسسه حفظ و نشر آثار امام اومد، از دادگستری اومدن کارشناسان خط که مورد تایید دادگستری تهران بودن اومدن توی مؤسسه نامه های امام رو تصفیق کردن و تایید کردن که این در خط خود امام هستش. بعد هم در همون زمان حیات مرحوم حاج احمد آقای خمینی خدا رحمتش کنه، ایشون شکایت کردن که شماها مدعی جعل شدید، پرونده حالا در یک کش و قوس مفصل رفت و برگشت، دادگاه تشکیل شد و محکوم شدن نهضت آزادی که شما اتهام زدید و در رابطه با اینکه گفتید این نامه ما جعلی هستش. منتها بله که این دستخط امام نیست، مثلا دستخط آقای احمد آقا. اینا حوادثیه که اتفاق افتاده و این حوادث که اتفاق افتاد در زمان حیات مبارک حضرت امام، برخی از یه مجموعه از مقامات جمهوری اسلامی در شرایط سخت موشکباران و جنگ خدمت امام رسیدن که این نهضت آزادی با این سوابق لواحق و با این مدارک، خب اینا رو توی شرایط جنگی توی هیچ جای دنیا اجازه نمیدن. وقتی جنگ هست بین کشورشون و یک کشور خارجی که یه حزبی، یه گروهی، یه دسته‌ای بیان و دائما نق بزنن، دائما سمپاشی بکنن، دائما بر علیه دولتشون، بر علیه نیروهای نظامیشون، بر علیه دفاعشون حرف بزنن. هیچ دنیا چنین اجازه رو نمیدن. اینا هم که هرچی بهشون میگن کسی نگوش نمیدن، هم کار خودشون میکنن، اعلامیه میدن، بیانیه میدن، تو دانشگاه این برای تخش میکنن، پس اینا دستگیرشون کنن. آقای بازرگان و یه مجموعه رهبری دستگیر بشن تو لاغل توی شرایط جنگی.
این دو
باشه
به تایید نظر چه کاری این درخواست دادن سال 66
همه میگم دیگه، تو همیشه شرایط جنگ و انتخابات و که ما مخالفت کردن با دستگیر کردن اینها. شمایی که میگید نکرده امام این کار نکرده، بگید که دستگیر کرده امام، که اصلا در زمان امام به اینها توهین شد. آقا شما که خودت بازجو بودی، شما که به زور توی این چیزای تشکیلاتی که بوده بدون موافقت یا با موافقت میرفتی بازجویی میکردی و به زور اعتراف میکردی، کجا دیدی اینا رو که در زمان امام دستگیرش کرده باشن؟ به من میگه مدرک سند، من خودم مدرکم، من مدرک زنده انقلابم. چه کسی از من بیشتر با امام همراه بوده؟ تو و امثال تو؟ بنده از سال 42 همراه امام بودم نجف، پاریس، ایران، و امام هم در واپسین لحظات حیاتش بیشترین حکمه رو به من داده و بیشترین تأیید رو از من کرده. من خودم مدرک هستم، من خودم سند انقلاب هستم، بیشتر از هر کسی دیگر من سند انقلاب هم. و هم میگه مدرک. اگر جای شما چیزی رو شک و شبه داری باید بیرو از من بپرسی. برای این احساس آیو رفتن که آه اینا رو دستگیر کنیم، گفتن ما فهمدن نه، آه اینا ضد نظام هستن، ما فهمدن نه ضد نظام هستن، اینا با شما هم مخالفن. نه آقا با ما مخالف نیستن، نسبت به شما صحبت میکنن، اعتراض دارن، بر علیه شما حرف میزنن. شما فهمیده خب برای من حرف بزنن، بگه من از اصول دین هستم که اگه کسی بر علیه من حرف زد از دین خارج بشه. و من هم یه فرد عادی هستم مثل بقیه، من که اصول دین هستم که بیر مسئله یه که کل مسئله این هست. من اینو خیلی گفتم، این دفعه اول من نیستش که. شما اگه توی مصاحبه های من در همین دوره چهارم چندم بودش، دوره دارن دوره چهارم بود، پنجم بود، چی بود، همون موقع هم باز مرتبه اومدن نشستن، اون موقعی که این آیون رو پیره مردا رو گرفته بودن، آیت جوادی و اینا به عنوان براندازی، همون دوره شیشم مجلس بود. بعد اومدن من برنامه همین کنفرانس فلسطین رو داشتیم توی دوره شیشم مجلس، این خبرنگار ها اومدن، باز همین خبرنگار همین روزنامه که همیشه دنبال همین حرفا هستش، خبرنگارش اومده بود که حالا ما برنامه راجع به کنفرانس حمایت از فلسطین رو داشت. این آقا شروع کرد که آقا شما نظرتون راجع به این آقایون دستگیر شده نهضت آزادی چیه و اینا؟ بابا زمان حضرت امام وقتی که اون طاهر احمدزاده رو دستگیر کرده بودن، اومدن خدمت امام که این متهم هستش به این که زمانی که استاندار خراسان بوده طاهر احمدزاده، این پول داده به منافقین، اسلحه داده به منافقین، استاندار بوده و اعتراف نمیکنه. حالا میگه من نکردم این کار و ما میخوایم اینو تعذیرش کنیم تا اعتراف بکنه. اجازه هست؟ امام فرموده بود چی؟ همین آقای طاهر احمدزاده پیرمردی که استاندار اونجا بود، این آزاد کنید اون پیرمرد رو، قهوه بزید آخر در این سنین بهش بخوره، آزادش کنید. این زمانیه که این آقا بوده مثلا 65 سالش، حالا بعد از 20 سال شما اومدید اینو دستگیر کردید، نمیدونم حاجت جوابی رو دستگیر کردید، که این پیرمردای 80 90 ساله بودن، اون موقع که جوان بودن اینا عرضه براندازی نداشتن، میگفتن با شاه باید کنار بیان، ما شاه حکومت کنه سلطنت کنه ما حکومت بکنیم، حالا اینا عرضه براندازی دارن بعد از اینکه الان دم قبر هستن گرفتیشون به اتهام براندازی، آهو آبرو خودتون رو میبرید، نظام رو میبرید، هم اینا همش نیستن. خب چی شد؟ اومدن سر و صدا که اینها برانداز هستند و نهضت آزادی فلان و دستگیرشون کردیم و مدرک داریم، بعد آزادشون کردن. برای چی؟ برای خاطر همین مزخرفاتی که توی این روزنامه برمی دارن می نویستن و هی تبلیغ میکنن، آبرو جمهوری اسلامی تو دنیا میبرن، در داخل هم یه اینا یه دروغگو هستن، شیاد هستن به تعبیر حضرت امام، دائما دنبال این وسائل هست. برای این اساس توی صحبت های ما هیچ تأثیر نهضت آزادی، نهضت آزادی همون است که بوده است، هست و خواهد است، نه عرضه براندازی داره نه عرضه کار کردن داره، چون در حکومت موقت همه امکانات در اختیارشون گذاشتن، عرضه اداره کشور نداشتن و کار کردن نداشتن، عرضه براندازی هم نداره، بلکه یه مجموعه نقزنی هستن که دائما بیان بشینن حرف بزنن. امام از برمان خب بزن حرف بزنن تا وقتی که اینها خطری برای نظام، اسلحه‌ای بر علیه نظام یه گروهی نکشیده خوب هست بزن. انتقاد انتقادی که حتی تخته از نعمات الهی هستش هیچ مسئله با حرف ما این هسته که این مجموعه امام فرمودن اینا رو دستگیر نکنید. شما میگه دستگیر کردن، بگو کی؟ تا امام زنده بود کی دستگیرشون کردن؟ با این رو بود
برخورده
ایسی که حالا این کن جانو گذشته من از سال اخری که احمد رسی که
باید تایی کنه این ها رو خیلی گفتم دیگه وقت مونه دیگه همین سخنرانی ما رو توی دیگه
گذاشتم. گذاشتم. یه وقتش این کسی هم مجرد نکرد.